ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. مهدی کروبی پس از خروج ماموران امنیتی از محل حصر به اعتصاب غذای خود پایان داد. رضا شهابی فعال کارگری در زندان رجایی شهر اعتصاب غذا کرده است. دفتر رئیس جمهوری اسلامی اظهارات کریمی قدوسی را مایه شرمساری خواند. درود شنوندگان ارجمند. پس از موافقت با خروج ماموران امنیتی از محل حصر مهدی کروبی، فرزند وی از پایان اعتصاب قضای پدرش اطلاع داده و گفته که قرار است دولت تمام تلاش خود را برای تحقق شرط دوم، یعنی محاکمه علنی مهدی کروبی، به کار بندد. محمد تقی کروبی بعد از ظهر امروز همچنین گفت که با حضور وزیر بهداشت و معاون وزیر اطلاعات در بیمارستان رجایی با یکی از خواسته های مهدی کروبی برای خروج ماموران امنیتی از محل حصر او موافقت شده است. دقایقی پیش از انتشار این گزارش، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که بر اساس خواسته رئیس جمهور به اتفاق همکاران به عیادت کروبی رفته است. محمد تقی کروبی درباره وضعیت جسمانی پدرش در حساب توییتر خود نوشت که او به دلیل مشکل قلبی 48 ساعت باید در بخش مراقبت‌های ویژه بماند. مهدی کروبی همراه با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن سال 89، نزدیک به 7 سال است که در حصر خانگی قرار دارند. رضا شهابی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب غذا زده است. عفو بین الملل امروز در صفحه تلگرامی خود با اعلام اینکه رضا شهابی از 9 روز قبل در زندان رجایی شهر دست به اعتصاب غذا زده، نسبت به وضع سلامت او ابراز نگرانی کرد. رضا شهابی در پرونده جدیدی که فعالان کارگری آن را پرونده سازی خواندند، به 1 سال زندان دیگر محکوم شده است. ضمن آنکه 5 ماه مرخصی درمانی او که با تایید پزشکی قانونی صورت گرفت به عنوان عدم حضور محسوب شده و مسئولان زندان به همسر این فعال کارگری گفتند که او باید تا 17 ماه دیگر در حبس بماند. رضا شهابی در خرداد سال 89 بازداشت شد و پس از گذراندن 19 ماه در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین، دادگاه انقلاب او را به 6 سال زندان و پرداخت جریمه محکوم کرد. دفتر رئیس جمهوری اسلامی از اظهارات اخیر جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره دو تابعیتی‌ها در دولت و همچنین جاسوس خواندن برخی اعضای تیم هسته‌ای به شدت انتقاد کرده و این اظهارات را مایه شرمساری خوانده است. در همین باره الهیه روانشاد همکارمان دیدگاه یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی را جویا شده است. قاسم شعله‌سدی، حقوقدان در تهران:
اصولا نمایندگان مجلس در همه جای دنیا مسئولیت دارند و این مسئولیت تقریبا مطلق است. علتش هم این است که نماینده اصولا باید دولت رو کنترل کنه و مزاحم دولت باشه و دولت ابزارهایی داره که میتونه نماینده مزاحم رو از سزای خودش برداره. برای اینکه دولت چنین سوء استفاده ای نتونه بکنه، در همه جا میگن نمایندگان مسئولیت کامل دارن و یک دلیل چمینه که میگن کسی که به شأن نمایندگی نائل شده قاعدتا آدمی نیست که اهل فساد و جرم باشه. اما در همین کشورهایی هم که چنین مسئولیتی هست، در مورد جرائم مشهود و جرائم بزرگ این مسئولیت منتفی میشه، منتها یه مکانیزم داره و اون اینه که مدعی العموم که میخواد تعقیب کنه باید ادله جرم رو به استحضار مجلس برسونه. بعد این مجلس احساس کرد که این پرونده سازی و توطئه نیست، از اون نماینده سلب اعتماد میکنه، بعد نماینده میشه مثل فرد عادی تعقیبش میکنن. اما در ایران نمایندگان فقط در 2 مورد مسئولیت دارن. یک رأی که خاصی میدن و دوم اظهاراتشون در مجلس، این هم منوط به این که متضمن جرمی نباشه و الا اگر متضمن جرمی باشه خب میتونن بگن بسیار از نماینده ها تحت تعقیب قرار گرفتن به خاطر اظهاراتشون تو خود مجلس. بنابراین این تفکیک واقع شده که حتی در مجلس نماینده اگر اظهارات خلافی بکنه که جرم باشه قابل تعقیب است در ایران.
آقای شعله صدی، با توجه به اینکه شما هم پیشتر نماینده مجلس شورای اسلامی بودین، این سخنانی که آقای کریمی قدوسی اظهار کرده، اون بخشیش که الان دفتر رئیس جمهوری در موردش اطلاعیه داده، تصور میکنید که اینها رو میشه اقدام علیه مصالح و امنیت ملی تلقی کرد؟
خب تو بیانیه دفتر رئیس جمهور دقیقاً همین هست، ولی این که کی میخواد تعقیب بکنه، ما دیدیم که روزنامه‌نگارانی بودن که یک کلمه کوچولو گفتن تحت تعقیب قرار گرفتن، ولی مثلا روزنامه کیهان به هر که دلش خواست هر چی بگه هیچ وقت تحت تعقیب جدی قرار نگرفته. این که حالا آیا این آقای کریم قدوسی تحت تعقیب قوه قضاییه قرار میگیره یا نه، من تردید دارم.
آقای شعله صدی، در اطلاعیه دفتر رئیس جمهوری آمده که از اونجایی که اتهاماتی که ایشون وارد میکنه در هیچ مرجع رسمی یا هیچ دادگاه صالحی تایید نشده، مشخص نیست که آقای کریمی قدوسی به استناد کدام حجت شرعی و عقلی به خودش اجازه و نوشته شده که جرأت میده که برخلاف اصل 22 قانون اساسی به افراد حقیقی و حقوقی این چنین اتهام وارد کنه. حالا اصل 22 قانون اساسی آقای شعله صدی چگونه میتونه بازدارنده باشه برای نمایندگان؟
قانون اساسی که حرمت اشخاص حتی اونایی که محکوم میشن ممنوع هست و کسی نمیتونه حتی به محکومین توهین بکنه. اما اینکه حالا این اتهام جاسوسی و غیره زده باشه یه مقداری ضعیف است. و نکته دیگه اینکه گفته در هیچ مرجع رسمی قضایی تأیید نشده، واقعا اگر که مثلا همسر یک وزیر دارای تابعیت دوگانه باشه یا خود وزیر، این که لازمه در یک دادگاه اثبات بشه. اگر یه واقعیتی باشه کسی که ادعا کرده میتونه اونو اثبات بکنه.
دیدگاه قاسم شعله صدی، حقوقدان و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی را میشنیدید در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روس. پیام های شما را میشنویم.
40 سال دشمن میکنی، این کشور دشمن، آن کشور دشمن، اما دشمنی بیشتر از شما ما سراغ نداریم. نه تنها شما دشمن تمام کشورها هستی، دشمن ملت ایران هم هست. اگه یک کشور با کشورها درست تا کنه انقدر دشمن نداره. پس دشمن اصلی خود شما هستی. با دنیا دشمنی داری، با ملت هم همینطور.
ما مردم ایران روی گنج خوابیدیم، میخوام بدونن چرا باید در جمهوری اسلامی ایران که همه دولت مردان آن ادعای مسلمانی و مسئولیت می کنند، این بودجه خرج کجا می شود؟ برای چه کسانی منافع مفیدی خواهد داشت؟ چرا فقر و فساد و فحشا و اختلاس به وجود آمده؟ چرا جوانان این مرتبون باید بیکار باشند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در جهان دانش، بررسی تازه داده های تلسکوپ بسیار بزرگ رصدخانه جنوبی اروپا و تلسکوپ های دیگر حاکی است که مدار ستارگان به گرد سیاه‌چاله عظیم مرکز کهکشان راه شیری ممکن است تأثیراتی را نشان می‌دهد که نظریه نسبیت عام پیش بینی کرده است. از این پروژه تحقیقاتی اخترفیزیک با همکاری پژوهشگران ایرانی در آلمان انجام یافته، به عنوان مهر تایید دیگری بر فرضیه آلبرت اینشتین یاد شده است. رادیو فردا در گفتگو با نویسنده اصلی این رساله پژوهشی چند و چون این پروژه یا جویا شده است، مرضیه پارسا در دانشگاه کلن.
و ستاره‌هایی که تو مرکز راه شیری نزدیک به سیاه‌چاله وجود دارن همیشه مرکز توجه ستاره‌شناسا بودن، برای اینکه سیاه‌چاله‌ای که تو مرکز راه شیری وجود داره نزدیک‌ترین سیاه‌چاله به ماست. به خاطر همین این ستاره‌ها سالیان سال هست که مورد توجه ستاره‌شناسا هستن. مقاله‌های مختلفی در موردش نوشته شده، خیلی‌ها تلاش کردن که این نظریه‌های نسبیتی اینشتین رو روی این ستاره‌ها نشون بدن، ولی چون که دقت دستگاهی که ما ازش استفاده می‌کردیم کافی نبوده، کسی تا حالا این کارو انجام نداده بوده. کاری که ما کردیم این بوده که ما با استفاده از 20 سال از رصد این ستاره‌ها و مخصوصاً یه سری تکنیک‌های جدیدی که به کار بردیم، تونستیم که نظریه نسبیت اینشتین رو تایید کنیم. ما این نظریه رو ثابت نکردیم، بلکه فقط تایید کردیم که این مدار این ستاره‌ها تحت اثر نظریه نسبیت عام هستن.
شما خانم مرضی پارسا همراه خانم بنفشه زمانیان دقیقاً در این پروژه چه نقشی داشتین؟ چه کار کردین؟
این پروژه دکترای من بود که 3 ساله که روی این پروژه من دارم کار میکنم. من به تصاویری که با استفاده از تلسکوپ‌های اروپایی و آمریکایی به من داده شده توسط استادم روی این تصاویر کار کردم، تکنیک‌های جدید به کار بردم. خانم بنفشه شاه‌زمانی هم به من توی این قضیه کمک کردن، برای اینکه ایشون قبل از من روی این ستاره‌ها کار میکردن، من از کمک ایشون استفاده کردم.
خانم پارسا از اهمیت دستاورد این پروژه بگین. بازتاب داشته کار شما در نشریات و سایت های اختر فیزیک، اهمیت این کار رو، نتیجه فرایند این پروژه رو شما چگونه بازگو میکنین؟
اهمیت این پروژه در زمانبندی اونه. اون سالی که من این پروژه رو شروع کرده بودم، ما هر سال به نزدیکترین فاصله‌ای که این ستاره از مرکز راه شیری خواهد بود به این نزدیکتر نزدیکتر می شدیم و الان این ستاره 1 سال دیگه تو سال 2018 به نزدیکترین فاصله به این سیاه‌چاله می رسه و اون موقع است که ما می تونیم این پدیده‌ای که من محاسبه کردم رو به صورت زنده تماشا کنیم. یه دستگاه جدیدی روی این تلسکوپی که من ازش استفاده کردم نصب شده که این میتونه این پدیده رو با دقت بیشتر محاسبه کنه.
از اندازه این سیاه‌چاله بگین، مراتبی که برآورد شده بسیار عظیمه در مقایسه با خورشید ما.
این سیاه‌چاله از بزرگترین سیاه‌چاله‌های نیست که ما دیدیم، ولی یکی از بزرگترین هاست. چیزی که مهمه در مورد سیاه‌چاله فاصله نزدیکش به ماست. ما نمیتونیم سیاه‌چاله دیگر رو با این دقت به اطرافشون، به ستاره اطرافشون نگاه کنیم. جرم این سیاه‌چاله 4 میلیون برابر جرم خورشیده.
بسیار عظیم. خانم پارسا، شما در دانشگاه کلن هستین، همچنین خانم شاه‌زمانیان همکارتون، اونجا پژوهشگران ایرانی دیگری هم هستند.
بله، غیر از خانم شاه‌زمانی ما 2 همکار دیگه داریم از ایران توی گروهمون. گروه ما گروه بزرگیه. خانم شاه‌زمانی این من توی این زمینه ستاره ها و مرکز راه شیری کار میکنن، اما این 2 محقق دیگه توی گروه ما تو زمینه های دیگه اختر فیزیک کار میکنن.
چه توصیه‌ای دارین به دانشجویان ایرانی رشته اختر فیزیک و همچنین دانشجویانی که علاقه‌مندند در این رشته تحصیل کنند؟
توصیه من به کسایی که به این زمینه علاقه‌مند هستن اینه که ممکنه که توی ایران این رشته خیلی برای دانشمندان و برای کسایی که توی دانشگاه کار میکنن اهمیت زیادی نداشته باشه، ولی این موضوعی که توی کل دنیا توی کشورهای مختلف خیلی بهش اهمیت میدن، خیلی روش سرمایه گذاری میشه، به دانشمندانی که توی این زمینه کار میکنن خیلی سرمایه گذاری میشه، اینه که شاید توی ایران به نظرشون نیاد که این رشته خیلی مهمه، شاید به نظرشون بیاد که رشته‌های دیگه مثل مهندسی مهم‌تر هستن. و بدونن کلا دانش علوم پایه اخترشناسی همه اینا خیلی دانش‌های جدید و مدرن و به روزی هستن و بهشون توصیه میکنم که به هیچ عنوان دلسرد نشن و کارشون ادامه بدن.
خانم پارسا، اکنون بعد از این پروژه برنامه‌های شما و همکارانتون چه هست؟
این کاری که ما شروع کردیم تازه قدم اولیه برای کارهای آینده‌ای که می‌خوام انجام بدیم. شاید این نتایج من از نظر بقیه دانشمندها خیلی بزرگ به نظر نرسه، برای اینکه باید این کار رو ادامه بدیم و کار رو در حد دقیق‌تر انجام بدیم و از سال آینده ما احتمالاً بتونیم از تلسکوپ‌های دقیق‌تر و بزرگتر استفاده کنیم و نتایج دقیق‌تری عرضه کنیم.
مرضیه پارسا، پژوهشگر ایرانی و پروژه مطالعاتی اختر فیزیک با همکاری پژوهشگر ایرانی دیگر بنفشه شاه‌زمانیان و دانشمندان دیگر در دانشگاه کلن آلمان، تایید دیگری بر درستی نظریه نسبیت عام آلبرت اینشتین. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0211-12-21-12. بخش بعدی خبرها خلاصه خبرها 21:30 دقیقه ایران.